کلاس مشاوره پزشکی و سلامتی با موضوع پیشگیری و کنترل تیروئید برگزار شده در مورخ دوشنبه 24 آبان ماه 1400 تهیه شده توسط گروه روابط عمومی مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مسکن.
تیروئید مجموع اختلالاتی هستند که در اثر عدم عملکرد صحیح تیروئید بروز میکنند و اهمیت این موضوع به این دلیل هسته که اکثر افراد حدود 60% افرادی که اختلالات تیروئید دارن معمولا از بیماری خودشون علارغم بروز علائم خبر ندارن، چون که معمولاً علائمش با یه سری علائم عمومی شروع میشه. بنابراین آگاهی پیدا کردن از اختلالاتش، علائمش، عوارضش و راه پیشگیریش خیلی مهمه. اما در ابتدا میخوام روی شکل یه مختصر در مورد غده تیروئید براتون توضیح بدم. غده تیروئید یا غده پروانه‌ای شکل دو تا لوب داره با یه تنگه‌ای به هم متصلن. این غده دقیقا روی راه هوایی شما قرار گرفته، جلوی گردن زیر غضروف برجسته تیروئید قرار گرفته. حالا این غضروف تو خانوم ها خیلی واضح نیست ولی تو آقایون واضحه. خانوم ها میتونن برای معاینه بالای ترقوه‌شون رو نگاه کنن، ناحیه گردن بالای ترقوه. اگر هر گونه اختلال شکلی در تیروئید، بزرگی یا گرهی، نودولی درش دیده بشه که باید پیگیری کنه. پس این جای این غده از این نظر مهمه که اطراف راه هوایی رو داره میگیره و بزرگ شدن بیش از حد این غده میتونه به حنجره و راه هوایی فشار وارد کنه که اون موقع یکی از اورژانس ها میشه. پشت غده تیروئید ما غدد پاراتیروئید قرار داره. این هم از این جهت مهمه که در جراحی های غدد تیروئید ممکنه این غدد پاراتیروئید برداشته بشه. این غده کلن 20 گرم وزن داره، یه غده کوچیکیه ولی 5 برابر کبد خونگیری داره که این نشون دهنده اهمیت این غده و فعالیت و متابولیسم بالای این غده هست. عملکرد غده تیروئید توسط خود غده تیروئید کنترل نمیشه. عملکرد اون توسط غده هیپوفیز و خود هیپوفیز هم تحت تأثیر هیپوتالاموس هست. بنابراین کنترل عملکرد غده تیروئید که در واقع همون ساخت و ترشح هورمون تیروئیدی هست تحت تأثیر خود غده تیروئید، هیپوفیز و هیپوتالاموس هست. اما هورمون های تیروئیدی 3 تا هستن: T3، T4 و کلسیتونین. کلسیتونین که کارش در حفظ غلظت کلسیوم هست، کلسیوم از خون میگیره توی استخون‌ها رسوب میده که با اون کاری نداریم تو این جلسه. اما هورمون‌های دیگه غده تیروئید هورمون T3 و T4 هستن که اینها میان فعالیت متابولیسم کل سلول‌های بدن رو تحت تأثیر قرار میدن. حالا و برای تولید این هورمون تیروئید یود خیلی خیلی مهم و واجبه و اکثر یودی که ما مصرف میکنیم مصرف میشه برای ساخت و تولید همین هورمون تیروئید. بنابراین کمبود اون توی رژیم غذایی باعث مشکلات و اختلالات تیروئید میشه. وظیفه اصلی هورمون های تیروئید کنترل متابولیسم سلولی بدن هست. بنابراین اختلال اون روی تمام سلول ها، بنابراین روی تمام ارگان ها و توی تمام بدن شما، سیستم های بدن شما تأثیر گذاره. همینجوری هم که در ادامه توضیح میدم علائمش هم گسترده هست. خب همون اختلالات تیروئید رو میخوام باهاتون شروع کنم. اول یه اصطلاحی رو میخوام توضیح بدم، اون هم گواتر هست. گواتر اصطلاحی هست به این معنی که بزرگ شدن، یک دست بزرگ شدن کامل غده تیروئید. حالا این مفهوم اختلال خاصی رو نمیده، یعنی شما در زمینه کمکاری تیروئید، در زمینه پرکاری تیروئید و حتی ممکنه فعالیت غده تیروئید کاملا نرمال باشه ولی بزرگتر از حد معمول شده باشه. پس به بزرگ شدن کلی غده تیروئید میگن گواتر. اختلال خاصی رو دلالت نمیکنه، معنی نمیده. حالا این بزرگ شدن گفتیم میتونه در اثر عمل کرده نامناسب غده تیروئید باشه، میتونه در اثر التهاب و عفونتش باشه، در اثر نودول های متعدد باشه، یا در اثر سرطان ها باشه. یافته غیر طبیعی هست که باید پیگیری بشه، در ادامه به اختلال اصلی غده تیروئید پی ببرن. اما یکی یکی بخوام اختلالات تیروئید رو توضیح بدم، از کمکاری تیروئید شروع میکنم. کمکاری تیروئید در نتیجه سطوح پایین تر از حد طبیعی هورمون تیروئید هست. بنابراین کم بود هورمون تیروئید میتونه روی تمام سلول های بدن، تمام اعضای بدن تأثیر بذاره. این کمکاری تیروئید طیف داره، از نوع خفیفش گرفته تا نوع شدید که حتی فرد رو وارد کما میکنه. یه طیف علائمی رو داره، یه طیف بیماریه. پس بستگی به این داره که شما چقدر در کنترل این بیماری موفق بودین، علائم متفاوته. انواع مختلفی داره، علل متفاوتی هم داره. انواع مختلفش، یکی این که خود غده تیروئید عملکرد مناسبی نداره. بیشترین علت این عملکرد نامناسب غده تیروئید در زمینه بیماری های خود ایمنه، یعنی سلول ها، یعنی خود بدن، سیستم ایمنی بدن میاد غده تیروئید رو میاد به عنوان یک بافت بیگانه شناسایی میکنه، بعد علیه اون پاتن تولید میکنه. اینجوری یه قسمتی از بافت تیروئید تخریب میشه، بنابراین قسمتی از عملکرد تیروئید کم میشه. شایع ترین علت، یکی از علل شایع کمکاری تیروئید که به خود تیروئید مربوط باشه، یکی در زمینه بیماری های خود ایمنه. شایع ترین علتش هم بیماری هاشیموتو هست. خب علل دیگه هم میتونه داشته باشه، مثلا فردی که قبلا یه اختلال تیروئیدی داشته، حالا یا پرکاری یا فقط گواتر، اومده درمان کرده با داروهای ضد تیروئید، جراحی، اختلال در گذشته زمان اختلال ایجاد شده در عملکرد تیروئید، الان قسمتی از بافت تیروئید غیر فعال هست، بنابراین بعد از گذشته زمان دچار کمکاری تیروئید شده. یا مثلا میتونه در زمینه سرطان ها، التهابات، عفونت ها باشه، میتونه در مادرزادی باشه، قسمتی از بافت تیروئید تشکیل نشده باشه یا دچار کیست هایی باشه که مکررن دچار عفونت بشه غده تیروئید و اینها باعث کاهش عمل کرده تیروئید بشه. یه نوع کمکاری تیروئید هم داریم که خیلی نادره، کمتر از 2% کل موارد کمکاری تیروئید رو تشکیل میده، بنابراین فقط اشاره میکنم بهش. اگر کسی مورد اختصاصی داشت میتونه در آخر سوال بپرسه. اونم کمکاری تیروئیدی مرکزی. گفتم غده تیروئید برای ساخت و ترشح هورمون تیروئید تحت کنترل هیپوفیز و هیپوتالاموسه. بنابراین این اختلالی که در هیپوتالاموس و هیپوفیز ایجاد بشه میتونه روی ترشح هورمون تیروید هم اثر بذاره. پس کمکاری مرکزی یا سنترال هم ممکنه داشته باشیم و اینها باعث علائم کمکاری تیروید بشن. حالا میخوایم بریم سراغ علائم کمکاری تیروید. کمکاری تیروئید یکی از شایع‌ترین اختلالات تیروئیدی هست. هرچی سن افزایش پیدا میکنه این اختلال هم شیوعش بیشتر میشه. بعد از 70 سالگی شیوعش کمتر میشه. یعنی اگه کسی تا 70 سالگی علائم و اختلالات تیروئیدش بروز نکرد، احتمال اینکه بعد از 70 سالگی بروز کنه خب خیلی کمه. بنابراین بیشترین شیوع علائم ما توی 40 تا 70 سالگی داریم. توی خانم ها هم 5 برابر شایع تر از مردان هست. از طرفی درسته که با گذشت زمان این بیماری شایع تر میشه، اما چون شروع علائم با یه سری علائم عمومی هست، ممکنه بعضی اینو با هم علائم خستگی، یعنی پا به سن گذاشتن، اینو اشتباه بگیرن و خیلی دیر پاسخ بده، یعنی دیر متوجه علائم و در صدد درمان برن. بنابراین میخوایم علائم رو با هم مرور کنیم. این علائم لزوماً همه علائم در همه افراد نیست، اما ممکنه در برخی بعضی علائم واضح تر باشه، در برخی اصلا دیده نشه. ولی خب چون که گفتم هورمون تیروید رو تمام سلول های بدن اثر میذاره، علائم کمبود و حتی زیادش هم روی تمام سلول های بدن اثر داره و علائمش رو نشون میده. علائمی که کم، خب خود تیروید هورموناش برای متابولیسم سلول ها واجبه، بنابراین وقتی کم باشه متابولیسم پایه رو پایین تر میاره. یک افت درجه حرارتی، درجه حرارت بدن در افراد دیده میشه به علت کاهش متابولیسم سلول ها. موکوپولیساکاری توی بافت همبند تجمع پیدا میکنه، پوست زبر و خشک پیدا میکنن، ریزش مو پیدا میکنن. فرد ممکن چون متابولیسمش اومده پایین تر اشتهای کمی داره، ولی به علت تجمع موکوپولیساکاری توی بافت همبند فرد افزایش وزن پیدا میکنه علارغم بی اشتهایی. فرد احساس خستگی میکنه، ضعف داره، ممکنه درد عضلانی داشته باشه، درجه ضربان قلب افت پیدا میکنه. البته فشار خون افت ممکنه پیدا بکنه، ممکنه افت پیدا نکنه به علت تجمع مایع. حتی ممکنه برخی افراد دچار افزایش فشار خون بشن. پس این جز علائم کمکاری تیروئید نیست فشار خون. اما نکته وجود داره اینه که افرادی که دچار کمکاری تیروئید هستن به مرور زمان LDH و تریگلیسیرید بالایی پیدا میکنن، متابولیسم چربی ها مو اختلال پیدا میکنه، بنابراین کلسترول چربی خونشون بالا میره، روند گرفتگی عروق کرونر و گرفتگی عروق محیطی افزایش پیدا میکنه، مقاومت عروقشون بالا میره، به مرور زمان دچار افزایش فشار خون خواهند شد اگر کنترل نکنن بیماریشون. روی عملکرد مغزی هورمون تیروید اثر بسزایی داره. بنابراین کسایی که دچار کمبود هورمون تیروئید میشن، تو کمکاری تیروئید میشن، حافظهشون خیلی اختلال پیدا میکنه، حالت خواب آلودگی پیدا میکنن، خستگی پیدا میکنن، تمرکز نمیتونن پیدا کنن. و اگر گفتم این بیماری طیف داره، در موارد خیلی شدید حتی فرد رو دچار کاهش سطح هوشیاری میشه و حتی وارد کما میشه که دیگه به هیچ محرکی پاسخ نمیده. حالا میخوام علائمش رو با هم مرور بکنیم. یکی افسردگی، خوابالودگی، خستگی، رنگ پریدگی، ممکنه رنگ پوستشون به علت کاهش عملکرد کبدی زرد رنگ بشه، مرتهمشون زرد رنگ بشه، افزایش آنزیم های کبدی رو داشته باشن، یه صورت پفالود داشته باشن، خشکی پوست، ریزش مو، زخیم شدن صداشون به علت ادم تارهای صوتی ممکنه براشون به وجود بیاد، اختلال قاعدگی تو خانوم ها ممکنه به وجود بیاد و ضربان قلبشون کم میشه و میل جنسیشون پایین میاد. اما اینها علائم عمومی بودند که در کمکاری تیروئید غالبا دیده میشه. اما تشخیص کمکاری تیروئید به چه صورت هست؟ چون ممکنه فرد شروع این علائم فقط با یه خستگی باشه و فرد اونو به کهولت سن یا تغذیه نامناسب یا خستگی کارهای روزمرهش مربوط بده، ارتباط بده، بنابراین پیگیری نکنه. اما تشخیص کمکاری تیروئید فقط و فقط با دادن آزمایش خون، معاینات کامل و توسط پزشک داده میشه. ببینید وقت هر چون که معمولا گفتم 60% افراد از اختلالات تیروئیدیشون خبر ندارن، بنابراین توصیه میشه با افزایش سن خصوصا بعد از 40 سالگی که در آزمایش های روتین سالیانه TSH حتما چک بشه، هورمونی که از هیپوفیز ترشح میشه و روی غده تیروئید کنترل، ترشح هورمون تیروئید از غده تیروئید کنترل داره، بعد این هورمون سالانه چک بشه حداقل تا از بعد به بیماری متوجه اون بشن و درمان رو شروع کنن. حالا فردی علائمو داره، به پزشک مراجعه میکنه، پزشک شک کنه به کمکاری تیروئید، اولین کار معاینه تیروئید هست. جای تیروئید رو براتون توضیح دادم، جلوی گردن زیر قوزروف گردن، پزشک معاینه رو انجام میده، توی نگاهش، توی لمسش، اگر یافته غیر طبیعی در معاینه فیزیکی دیده بشه که فرد باید حتما علاوه بر آزمایش باید سونوگرافی هم انجام بده، که اگر یافته غیر طبیعی دیده شد که باید اونو پیگیری کنه. اما اگر یافته غیر طبیعی در تیروئید دیده نشد و شک به این، با توجه به این علائم شک به کمکاری تیروئید داشتیم، بعد آزمایش خون رو انجام میده یا آزمایش TSH حداقل چیزی که باید انجام بده و واجب ترین چیزه. تشخیص کمکاری تیروئید با اندازه‌گیری هورمون های تیروئیدی نیست، یعنی شما T3 و T4 رو نباید اندازه بگیرن، به خاطر اینکه گفتم ترشح هورمون تیروئید تحت کنترل هیپوفیز هست. وقتی که غده تیروئید نتونه هورمون کافی ترشح کنه، غده هیپوفیز میاد اونو تحریک میکنه و وادارش میکنه که هورمون ترشح بکنه. نوع خفیف کمکاری تیروئید به صورتی هسته که غده هیپوفیز با تحریک اضافه داره سطح هورمون های تیروئید در سطح نرمال قرار میده، فرد اصلا علائمی رو نداره، ولی TSH اون بیشتر از حد طبیعی هست. این افراد به مرور زمان هم دچار کمکاری تیروئید میشن، یعنی همیشه بی علامت نمیمونن، اگر درمان نگیرن دچار کمکاری در نهایت میشن. بنابراین TSH جزء واجب آزمایشات هست. حالا TSH رو اندازه گرفتن، شاید مراحل اول، حالا اگر علائم داشتن که دیگه بر اساس میزان عدد TSH درمان رو براشون شروع میکنه. بعضی موقع اصلا TSH هر چه قدم ترشح میشه، تیروئید هر چه قدم زور میزنه نمیتونه سطح هورمون هاشو به اندازه طبیعی برسونه، پس این فرد نیاز داره که باز درمان بگیره که سطح هورمون هاشو به سطح طبیعی برسونه. اما نکته که وجود داره برای نوع خفیف کمکاری تیروئید که گفتم سطح هورمون های تیروئید T3 و T4 طبیعیه، اما TSH بالاتر از حد طبیعی، این افراد هم باید حتما درمان بگیرن. چرا؟ چون هورمون محرک تیروئید داره روی مستقیما روی خود غده تیروئید اثر میذاره. داره غده تیروئید رو تحریک میکنه که هورمون بیشتری رو تولید بکنه. بنابراین غده تیروئید به مرور زمان بزرگ و بزرگتر میشه و یکی از علل گواتر ممکنه کمکاری تیروئید باشه به علت تحریک TSH. برای جلوگیری از این بروز این عارضه بهتره که درمان شروع بشه. البته کاملا بستگی به شرایط فرد، بیماری‌های زمینه‌ای همراهش، سنش و عدد TSH داخل آزمایش هست. خب اما درمانه، یه سری آزمایشات دیگه هم ممکنه در کسی که شک به کمکاری تیروئید داره، خصوصا تو افراد مسن ممکنه درخواست داده بشه. چرا؟ چون گفتم تجمع موکوپولیساکاری توی بافت همبند دارن، سطح لیپید و سطح چربی و کلسترول خونشون ممکنه بالا بره. بنابراین در افراد مسن که کمکاری تیروئید شک داشته باشن، حتما میان از نظر بررسی لیپید پروفایل برای بررسی چربی خون، کلسترول خون، آنزیم های کبدی برای عمل کرده کبدی هم درخواست میشه. و این افراد چون ممکن متابولیسمشون میاد پایین تر، ممکنه دچار کمخونی هم بشن. بنابراین این آزمایشات هم ضمن اون آزمایشات معمولا درخواست داده میشه برای اینکه ببینن عوارضی بروز کرده یا نه. خب فردی رفت آزمایش داد، تی اس اچش بالا بود، سطح هورمون های تی سی تی چا پایین بود، علائم رو داشت و یا نه علائم رو نداشت، سطح هورمون ها طبیعی بود، تی اس اچ بالا بود، به هر حال یک کمکاری تیروئید برای اون تشخیص گذاشته شده، باید درمان بشه. درمان کمکاری تیروئید یکی از ساده ترین درمان ها هست، جایگزین کردن هورمون تیروئید در بدن هست، اون هم با مصرف قرص لووتیروکسین. الان قرصش 0.1 میلی گرم هست، باید یک بار در روز مصرف بشه. حالا بسته به میزان TSH و سن فرد ممکنه این دوز متفاوت باشه، با دوزهای متفاوتی در دو فرد حتی ممکنه تجویز بشه. بسته به شرایط هر فرد دارو برایشون با قرص لووتیروکسین شروع میشه. نکته ای که باید توجه کنن اینه که افراد که پا به سن میذارن، هرچه سن بیشتر میشه متابولیسم پای بدن پایین میاد، متابولیسم دارو هم کم میشه. بنابراین سطح دارو در خون بیشتر هست، چون دیرتر دفع میشه، دیرتر متابولیزم میشه با افزایش سن. بنابراین نیاز شما به دارو با افزایش سن کمتر میشه. این نکته رو در روند درمانی باید تحت نظر بگیرن. بنابراین میگن که هر فردی که مبتلا به کمکاری تیروئیده، بعد از تشخیص و شروع درمانش و تنظیم دوز دارویش، باید حتما در ابتدا هر 6 ماه و در نهایت سالانه دوباره آزمایشاتش رو تکرار کنه و در صورت نیاز دوز داروش رو تغییر بده. اما کمکاری تیروئید اگر درمان مناسب صورت نگیره، ممکنه سری عوارضی رو برای فرد ایجاد بکنه. عوارض تقریبا همون علائم بودن به صورت تشدید یافته و کنترل نشده. اما مهمترین عارضه‌ای رو که من میخوام حتما روش تأکید بکنم، یکی این که روی سیستم عصبی تأثیر میذاره و فرد دچار خستگی، افسردگی و اختلال حافظه، یادگیری، تمرکز میشه. و نکته دیگه روی سیستم قلبی عروقی، هم به علت اثرات مستقیم هورمون تیروئید، یعنی فرد به هورمون تیروئید نیاز داره تا یه سطح مناسبی از ضربان قلبش رو یه تعداد مشخصی که نیاز بدنش هست تنظیم کنه. هورمون تیروئیدی به اندازه کافی نداشته باشه، ضربان قلب افت پیدا میکنه. بنابراین قلب به تدریج به مرور زمان دچار نارسایی میشه و به دلیل همون اتفاق آتروسکلروز و گرفتگی عروق، فشار وارد به قلب افزایش پیدا میکنه، به مرور زمان دچار نارسایی قلبی، فشار خون و بزرگ شدن بطنهای قلبی میشن و به همین دلیل مهم هست، خصوصا توی با افزایش سن، کنترل کمکاری تیروید. نکته دیگه، حالا توی جوانترها خیلی اثر داره روی باروریشون، بنابراین خیلی توصیه میکنن که حتما توی آزمایش های روتین همه سنین TSH رو قرار بدن. اما یه سری نکات رو باید توجه کنن. افرادی که دچار کمکاری تیرویدن تشخیص گذاشته شده براشون و حالا تحت درمان قرار میگن. افراد باید دارویی که مصرف میکنن رو بشناسن. این دارو با چه دوزی هست؟ 0.1 میلی گرم قرص هاشو باید بدونن چه جوری هست و چه جوری باید استفاده بشه. قرص لووتیروکسین باید فقط یک بار در روز استفاده بشه و این قرص حتما باید با معده خالی و به صورت ناشتا استفاده بشه. اگر حالا اکثر متخصصین قدرت، فقط تخصصهای قدرت میگن این قرص جانمازی، موقع نماز صبح باید استفاده کنن که یادشون باشه که حتما این قرص رو استفاده کنن و ناشتا هم باشن. این قرص نباید دوزش، خودتون دوزش رو تغییر بدین، چون کنترل عوارض و علائم در طولانی مدت خیلی مشکل میشه. چون که اثرات اگر قرص قرار باشه روی بدن شما تأثیر بذاره، هیپوفیز شما رو تحت تأثیر قرار بده که TSH کمتری رو ترشح کنه، چون هورمون به سطح مناسب رسیده، یک ماه طول میکشه. با تغییر دادن دوز و مصرف مناسب مصرف نکردن قرص، تنظیم دوز داروی شما واقعا مشکل میشه. نکاتی رو که باید بدونین که بدونین این قرص چه عارضه ای داره، بدونین آیا این علائمی که جدید برای شما به وجود اومده در اثر کنترل نبودن بیماری شماست یا در اثر عوارض دارویی. در ابتدای مصرف لووتیروکسین ممکن افراد دچار تنگی نفس بشن، تپش قلب، تعریق، عدم تحمل گرما و ریتم قلبیشون ممکن نامنظم بشه، سردرد پیدا کنن. اما این علائم رو که من میگم برای 1 هفته 10 روز بعد از اون دیگه این علائم باید رفع بشه. اما اگر این علائم شدید بود، حتی توی هفته اول، و یا اینکه نه مداوم ادامه پیدا کرد، حتما باید دوباره به پزشک مراجعه کنن تا دوز داروشون رو براشون تنظیم کنه. اگر این قرص باید حتما با شکم خالی مصرف بشه و به صورت ناشتا. یه فردی اگر یادش رفت، جایی بود یادش رفت که قرصش رو ناشتا صبح استفاده کنه، چیکار کنه؟ در اولین فرصتی که یادش موند، باید یادش اومد، باید داروش رو مصرف کنه. اما اگر معده پر باشه 20% جذب دارو مختل میشه. صبر میکنن حداقل 4 ساعت از غذای قبلی میگذره، اون دارو رو استفاده میکنن. 30 دقیقه صبر میکنن و وعده بعدی رو استفاده میکنن. یعنی کسی صبح ساعت 6 صبح بعد اونو میخورده، فراموش کرده، صبحانش رو ساعت 7:30 خورده. خب فراموش کرده، ساعت 10 یادش اومده که من بعد دارومو ساعت 6 میخوردم، نخوردم، ولی صبحانه‌شو خورده. ببین مایعات اشکال نداره، ناشتا بودن شما مایعات استفاده کنین، این اختلال در جذب دارو نمیده. مهم غذای جامدی رو که شما مصرف کردین. بعد حالا وعده صبحانه، وعده سبکتریه، حدودا 4 تا 6 ساعت زمان میبره تا کامل معده خالی بشه. میگم بعد از 4 ساعت از صبحانه که گذشته، ساعت 7 خوردین، ساعت 11 دیگه میتونین دوزی رو که فراموش کردین رو استفاده کنین و روز بعد دوباره ناشتا باید اون دارو رو استفاده کنین. اما اگر کسی هستین که مرتب فراموش میکنین که ناشتا استفاده کنین قرص داروتون رو، یاداوری مصرف این قرص رو به عهده کسی دیگه بدین که اونو به شما یاداوری کنه، چون مصرف منظم دارو واقعا به شما کمک میکنه. اما بهتون گفتم عوارض اگر بروز کرد یا علائمتون کنترل نشد یا علائم پرکاری تیروئید در شما بروز کرد با مصرف دارو، حتما به پزشکتون مراجعه کنین که این دارو رو براتون تعدیل کنن یا راهنماییتون کنم برای کنترل عوارض. و یکی هم این که افراد کمکاری تیروئید متابولیسم پایشون پایین‌تر و سوخت و ساز بدنشون کمتره، بنابراین باید در کنترل وزنشون خیلی دقت کنن. ممکنه دچار افزایش وزن بشن، روند آتروسکلروز عروقی هم که در این افراد شایع‌تره، بنابراین بهتر میزان دریافت کالری در وعده‌های غذاییشون رو کمتر کنن تا عوارض افزایش وزن درشون بروز نکنه. و آزمایش دوره‌ای هم برای تنظیم دوز داروها فراموش نشه، حتما باید انجام بدن. اما یه سری افراد هستن که کمکاری تیروید ندارن ولی بیشتر از افراد نرمال جامعه در خطر ابتلای به کمکاری تیرویدن. چه کسایی که سابقه فامیلی اختلالات تیروید دارن، کسایی که قبلا یه اختلال تیروئیدی داشتن و تحت درمان قرار گرفتن. حالا این اختلالات تیروئیدی میتونه کمکاری باشه، میتونه پرکاری باشه، حالا یا فقط گواتر ساده باشه. تحت درمان قرار گرفتن، به مرور زمان دچار کمکاری ممکنه بشن. توی خانوم ها کلن شایع تره، بنابراین حتما توی چکاپ های سالیانه خانوم ها باید TSH اندازه گیری بشه. افرادی که به علت حالا سرطان ناحیه سر و گردن تحت رادیوتراپی قرار گرفتن. یه موضوع دیگه که میخوام همینجا بهش اشاره بکنم، عکس دندون OPG که افراد مرتب وقتی میرن دندون پزشک میگیرن و میرن، موقع گرفتن این عکس حتما باید از مرکز رادیولوژی شما درخواست گردنبند تیروئید بکنید. این تشعشعات خاصیت تجمعی داره، منظورم که به مرور زمان هرچی شما بیشتر اشعه ببینه ناحیه گردن شما، تیروئید که یه بافت فعال و پرکار بدن هست تحت تاثیر این اشعات قرار میگیره. حتما موقع گرفتن عکسای رادیولوژی ساده حتما باید گردنبند سربی که محافظت بکنه از اشعه ایکس حتما داشته باشید. افرادی که داشتم میگفتم چه کسانی بیشتر مبتلا میشن، احتمال ابتلاشون به کمکاری تیروئید بیشتره نسبت به افراد دیگه. کسانی که بیماری خود ایمن دارن، کسانی که لوپوس دارن، روماتیسم دارن، اینها احتمال ابتلاشون به کمکاری تیروئید، اونم از نوع خود ایمن که میشه تیروئیدیت هاشیموتو، بیشتره. و کسانی که سابقه دریافت یود رادیواکتیو دارن، این کسانی که به علت مشکلات قلبی و آریتمی های قلبی آمیوتارون یا لیتیوم دریافت کردن، اینها ممکنه دچار کمکاری تیروئید بشن. حالا بعد از زایمان هم تا 6 ماه ممکن، برای خانوم ها بعد از زایمان تا 6 ماه احتمال ابتلا به کمکاری تیروئید وجود داره. بعد از اون دوباره اگر مواردی که گفتم نباشن، جز این موارد نباشن، ریسکشون مثل افراد نرمال جامعه میشه. خب در مورد مشکلات این هم گفتم، اما رژیم غذایی، یه سری نکات هست در رژیم غذایی که باید افرادی که دچار کمکاری تیروئید هستن خیلی بهشون توجه کنن. یه سری مواد غذایی هستن، بهشون میگم مواد غذایی گواتروژن. این مواد غذایی رو افرادی که دچار کمکاری تیروئید هستن نباید استفاده کنن. مواد غذایی مثل شلغم، ارزن، روغن کانولا، بادوم زمینی، انواع کلم، چه بروکلیش، چه گلش، چه برگش، چه سنگش، اینها بهتری که افراد دچار کمکاری تیروئید کمتر استفاده کنن. سویا مانع جذب کافی داروهای تیروئیدی میشه، یعنی که فردی که دارو استفاده میکنه بهتره که سویا رو استفاده نکنه، یا در وعده های با فاصله از مصرف دارویش استفاده کنه. و یه نکته دیگه این هست که بهتره که نمک در نمک رو میخوایم اضافه کنیم به غذامون در مراحل انتهایی پخت غذا باشه، چون که یود موجود در نمک های تصفیه شده این وقتی که اضافه میکنیم به غذا با بخار غذا ممکنه تبخیر بشه و خارج بشه، بنابراین بهتره در مراحل آخر پخت غذا به غذا اضافه بشه. و یکم که درسته که مواد حاوی یود برای بهبود عملکرد تیروئید مناسبه که استفاده بشه، اما مصرف بی‌رویه مواد حاوی یود باعث بزرگ شدن بیش از حد غده تیروئید و گواتر میشه. بنابراین بهتره که تعادل در مصرف مواد غذایی داشته باشیم. باید یه سری ویتامین ها و ریزمغذی ها برای ساخت هورمون های تیروئیدی لازمه، بنابراین باید از کسب اونها در مواد غذایی اطمینان حاصل بکنیم. از جمله ویتامین ها ویتامین سی هست. مواد غذایی شامل ویتامین سی، کیوی، موز، آناناس، مرکبات، سیب زمینی، میوه‌های تابستونی مثل هلو و منابع ویتامین آ. جگر سرشار از ویتامین آ هست، تخم مرغ، سبزی های سبز رنگ به جز خانواده کلم که افراد دچار کمکاری تیروئیدن نور بهتر استفاده نکنن، از جمله اسفناج، میوه های زرد و نارنجی مثل فلفل دلمه یا هویج، و هرچی این میوه ها و سبزیجات پر رنگ تر باشن ویتامین بیشتری دارن. بهتره که اینها رو حتما توی مواد غذایشون جای بدن. ویتامین ای هست که توی دانه های روغنی، مغزیجات، غلات و روغن های گیاهی هست. ویتامین ب که توی غلات سبوسدار میبینیم، گوشت گاو، ماهی، اینها سرشار از ویتامین بی هستن. خصوصا ویتامین B12 که فقط توی گوشت قرمز شما این ویتامین رو بدنتون دریافت میکنه، منبعش فقط حیوانیه. ویتامین B12 خب ویتامین B12 توی جگر، گوشت گاو، ماهی قزلالا خیلی سرشار از این ویتامینه. این افراد باید مکمل های حاوی روی هم استفاده کنن. روی دوباره توی گوشت قرمز هست، توی ماهی، توی غلات سبوسدار و یا در نهایت مولتی ویتامین های حاوی روی رو استفاده کنید. نکته دیگه این هست که افراد دچار کمکاری تیروئید به علت کاهش حرکات رودهیشون دچار یبوست میشه، بنابراین بهتره که توی وعده‌های غذاییشون از فیبر بالا استفاده کنن. مواد غذایی که فیبر زیاد دارن سبزیجات، مرکبات، حبوبات، انجیر، آلو، اینها رو میتونن استفاده کنن برای رفع یبوستشون و باید حتما به مقدار کافی آب میل کنن. بهتره که افراد دچار اختلالات تیروئید، حالا چه کمکاری چه پرکاری، از مصرف قندهای ساده پرهیز کنه. با افزایش مصرف قندهای ساده مقاومت به انسولین در بدن افزایش پیدا میکنه، بنابراین خصوصا استفاده از قندهای ساده تو وعده شام بهتره که ترک بشه. نوشیدنی هایی که حاوی کافئینه بهتره که محدود بشه. اسیدهای چرب ضروری بدن اومگا 3 باید برای ساخت هورمون تیروئید واجبه که اونو در ماهی های آب سرد و قزلالا خصوصا خیلی مفید هست برای دریافت اومگا 3. خب این از کمکاری تیروئید، چون شایع تره من اول کمکاری رو گفتم اما پرکار دارین. اما آمارها نشون میدن که شایع‌ترین اختلال تیروئید پرکاری تیروئید هست و بین اختلالات پرکاری تیروئید شایع‌ترین نوع اون نوع اوتو ایمیون اون نوع خود ایمن اون هست که به نوع خود ایمن پرکاری تیروئید میگن گریوز. هر چی که با افزایش سن کمکاری تیروئید بیشتر دیده میشه پرکاری تیروئید کمتر دیده میشه. پرکاری تیروئید بیشتر توی سنین پایین دیده میشه و معمولاً قبل از 50 سالگی هست و بعد از اون دیگه دیده نمیشه و شایع‌ترین علتش هم گفتم نوع خود ایمن هست که بیماری گریوز هست که بدن داره علیه غده تیروئید فعالیت میکنه و اون رو تحریک میکنه به تولید بیش از حد هورمون که این بیماری هم باعث بزرگ شدن غده تیروئید میشه و توی دوباره تو خانوم ها هم دوباره شایع‌تر ولی بیشتر تو افراد جوون دیده میشه. یه سری همون جوری که کمکاری تیروئید روی تمام سلول های بدن اثر میگذاشت و علائمش روی تمام ارگان های بدن دیده میشد، پرکاری تیروئید هم همین جوریه. شایع‌ترین اختلالی که بیشتر افراد ذکر میکنن حالت استراب و بیقراریه و عصبی بودن. اما علائم پرکاری تیروئید میتونم بهتون بگم میتونه علائم عمومی باشه، کاهش وزن ممکنه داشته باشن و افزایش اشتها. علارغم اینکه افزایش اشتها دارن ولی کاهش وزن پیدا میکنن. برخی موارد دیگه افزایش اشتها اینقدر زیاده که به متابولیسم پای بدن هم پیشی میگیره، فرد ممکنه کاهش وزن پیدا نکنه اما افزایش بیرویه اشتها دارن، تحریک پذیر میشن، ضعف عضلانی دارن، لرزش دست ها پیدا میکنن، یه سری تنش های غیر ارادی یا تیک های ممکنه پیدا کنن که نداشتن از قبل، علائم عصبی و خلقی ممکنه پیدا کنن، خیلی تحریک پذیر بشن، زود جوش بیارن، نمیتونن تمرکز پیدا کنن، اختلال خواب پیدا میکنن، خیلی دیر به خواب یعنی فرو رفتن به خواب، ابتدای خوابشون خیلی مشکل هست و اینکه خوابشون خیلی سبک میشه و میل جنسیشون کاهش پیدا میکنه. علائم قلبی ممکنه داشته باشن، اینکه ضربان قلبشون بالا بره، احساس کوبش توی قفسه سینه‌شون پیدا بکنن، با کوچکترین کاری ضربان قلبشون افزایش زیاد پیدا میکنه و به علت همین نوسانات ضربان قلب ممکنه دچار به پرفشاری خون بشه. این یکی از علائم پرکاری تیروئید میتونه باشه. علائم چشمی توی مریضای پرکاری تیروئید خیلی دیده میشه. یکی از علائم شایع اون این هسته که بیرون زدگی حدقه چشمشون، یعنی کره چشمشون بیرون زده میشه، به صورت اینکه چشاشون خیلی بیرون زده است و به علت همین بیرون زدگی چشم هاشون خشکی ملتهمه پیدا میکنن و قرمزی سفیدی چشمشون هم دیده میشه، به علت التهاب خشکی چشم هست. ممکنه تاری دید پیدا کنن، دوبینی حتی پیدا کنن به علت همین بیرون زدگی چشم. تطابقشون تحت تاثیر قرار میگیره، حرکت عضلات چشمشون ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره و دوبینی پیدا کنن. علائم موضعی بزرگ شدن تیروئید توی پرکاری تیروئید بیشتر دیده میشه. توی کمکاری تیروئید بزرگ شدن تیروئید به علت اثر TSH روی غده تیروئید، اما توی پرکاری تیروئید خود غده تیروئید تحریک شده است علارغم اینکه TSH پایینه، یعنی غده هیپوفیز هورمونی برای تحریک غده تیروئید نمیسازه اما خود غده داره بیش از حد تولید میکنه هورمون رو. علائم گوارشی دارن افراد، ممکنه اسهال و یبوست متناوب پیدا کنن، ممکنه مدفوع چرب پیدا کنن و صدای گوارشیشون به علت افزایش فعالیت رودهشون شنیده بشه، حتی پوستشون خشک میشه، ریزش مو هم دارن، خارش به علت التهاب پوستشون ممکنه دیده بشه، ممکنه دفعات دفع مدفوعشون افزایش پیدا کنه. توی خانم به هر حال اختلال قاعدگی و افزایش خونریزی ماهیانه رو دارن، ناباروری میده و کاهش میل جنسی رو باز هم در این افراد میبینیم. این افراد ممکنه بیش از حد، بیشتر از افراد معمول خسته بشن و احساس تشنگی زیاد پیدا کنن، عدم تحمل گرما داشته باشن، تعریق شدید پیدا کنن، ممکنه قرمزی کف دست پیدا کنن، ریزش موی پرکاری تیروئید با ریزش موی کمکاری تیروئید متفاوته. توی کمکاری تیروئید موی سر از همه جای موی سر ممکنه مو میریزه و موها کم پشت میشن، اما توی پرکاری تیروئید یه قسمت هست در یک ناحیه از مثل ریزش موی سکه، یک از اشخاص افتراقیاش ممکن پرکاری تیروئید باشه، یه ناحیه مشخص از موی سر ممکنه ریزش پیدا کنه. اما تشخیص بیماری باز به عهده پزشک است. وقتی با این علائم به پزشک مراجعه کنه، پزشک شک کنه، آزمایش خون درخواست کنه، TSH و هورمون‌های تیروئید رو درخواست بکنه. پرکاری تیروئید خفیف هم وجود داره، اینه که سطح هورمون‌های خون در سطح نرمال باشه، در سطح طبیعی هورمون تیروئید خون در سطح طبیعی باشه، اما TSH در زیر حد نرماله. یعنی این مقدار رو هیچ تحریکی توسط هیپوفیز نیست که داره این رو ترشح میکنه، خود غده تیروئید داره این رو بدون کنترل هیپوفیز ترشح میکنه. بنابراین تشخیص اون با آزمایش خون هست. باز هم فرد باید تحت معاینه قرار بگیره. تو معاینه اگر لنفنود بزرگ شده، اگر تورمی تو غده تیروید گفتم بزرگ شدنش ممکن دیده بشه، یا نودول خاصی در به دست بخوره، اون موقع باید حتما روش های تشخیصی دیگر رو انجام بده، مثل سونوگرافی، شاید اسکن تیروید لازم باشه، شاید نمونه برداری نیاز باشه. اینها رو باید انجام بدن در صورتی که یافته غیر طبیعی توی سونوگرافی توی این معاینه دیده بشه. اما وقتی که یه فردی دچار پرکاری تیروئید میشه، ممکنه این پرکاری تیروئید در زمینه التهاب و عفونت تیروئید باشه. بنابراین باید در صورتی که حتی این علائم خفیف باشه، یه فردی دچار کمکاری تیروئید هم ممکنه به علت همون التهاب و عفونت تیروئید دچار علائم پرکاری بشه. بنابراین در انتهای جلسه من علائم التهاب و عفونت تیروئید رو میگم، چون به عنوان علائم خطره تا افراد چه دچار کمکاری تیروئید چه دچار پرکاری تیروئید در صورت دیدن این علائم به پزشک مراجعه کنید. اما درمانش چیه؟ درمان پرکاری تیروئید توی سه دسته طبقه بندی میشه، یا درمان دارویی میکنن، یا میان با مواد رادیواکتیو قسمت از فعالیت تیروئید رو میگیرن، مثلا یود رادیواکتیو تزریق میکنن و قسمتی از بافت تیروئید تخریب میشه تا سطح هورمون‌های تیروئید به مقدار باید طبیعی برسه، یا یعنی اینکه جراحی میکنن. جراحی بشه تو افراد جوان توصیه میکنن به علت اینکه طولانی مدت باید دارو استفاده کنن و عوارض داروها ممکنه بروز پیدا بکنه. اما دارو درمانی شایع ترین راهش هست، شایع ترین راه درمان هست. دو دسته دارو میدن، متیمازول و پیتیو، این دوتا دارویی هستن که استفاده میکنن. نکته قابل عرضی که بخوام در مورد داروهای ضد تیروئید، ضد عملکرد تیروئید، یعنی متیمازول و پیتیو برای شما عرض کنم این هستی که در واقع متیمازول شاید ترین دارویی که استفاده میشه متیمازول، اما یک آرزه خیلی خطرناک داره که همون موقع تجویز بعد پزشک این علائم رو به بیمار بگه، که اگر شما دچار تب شدی، اگر دچار آبسه دهان و دندان شدی، اگر دچار خونریزی های ریز ریز زیر پوستی شدی، این افراد باید سریعا به پزشک مراجعه کنن، چون که داروی متیمازول میاد مغز استخوان رو سرکوب میکنه، تمام رده های خونی رو کاهش میده. بنابراین ممکنه انعقاد خون مختل بشه. از همه مهمتر، گلبول های سفید خون به حدی کاهش پیدا کنه که فرد با میکروب های بدن خودش دچار عفونت های جدی بشه. در واقع مکانیزم دفاعی بدن از بین رفته. بنابراین حتما توصیه میشه فردی که در این داروها رو استفاده میکنه، اگر دچار تب، آبسه یا علائمی از عفونت شده، سریع به پزشک مراجعه کنه. سی بی سی درخواست آزمایش خون میدن، اگر رده‌های خونی افت پیدا کرده باشه، پس سریعا دارو قطع کنن و دارو جایگزین بشه با داروهای دیگه. در مورد یود رادیواکتیو، چون یک درمان اختصاصی و تهاجمی هست، تو اینجا توضیح نمیدم. اگر سوالی بود در خدمتتون هستم. جراحی هم که گفتم برای افراد جوان توصیه میشه. یه سری خطراتی رو هم داره، از جمله آسیب دیدن اعصاب حنجره که از کنار تیروئید عبور میکنن و برداشته شدن غدد پاراتیروئید که پشت تیروئید قرار دارن. به هر حال ممکنه این بسته به شرایط فرد این درمان انتخاب بشه و برای فرد انجام بشه. اما پرکاری تیروئید میتونه عوارضی رو داشته باشه. بیشترین عارضه ای که درمان نامناسب پرکاری تیروئید داره روی سیستم قلبی و عروقی هست، به علت افزایش بار وارده به قلب. به مرور زمان فرد دچار نارسایی قلبی میشه و این نارسایی قلبیش ممکنه به درجاتی شدید بشه که حتی درگیری ریوی پیدا کنه. اما یه سری توصیه های تغذیه هم من برای افراد دچار پرکاری تیروئید بگم. یکی میگن که این افراد بهتره که از موادی که حاوی یود هستن استفاده نکنن. بیشترین استفاده یود تو مواد غذایی تو مواد کنسروی هست. حالا مصرف صدف تو ایران شایع نیست که ما بگیم حالا صدف چون سرشار از یود هست استفاده بشه اونو استفاده نکنیم، شایع نیست استفاده کنیم. اما بیشترین چیزی که حاوی یود هست تو مواد صنعتی، مواد کنسروی، سوسیس، کاغذ، هات‌داگ و این سوپ های آماده، فرآورده های آماده، اینها ممکنه حاوی یود زیادی باشن توی مواد نگهدارندشون. بنابراین بهتره که از اینها استفاده نکنن. هر نوع مکملی که حاوی یود باشه، چون اکثر مکمل ها یود دارن، بهتر افرادی که داروی پرکاری تیروئید هستن استفاده نکنن، خصوصا این مکمل های جدید که از جلوک های دریای آرگومت ساخته میشه. به اصلا این افراد نباید استفاده کنن چون یود بالایی داره. گفتم که از مواد غذایی دریاییشون، خصوصا گوشت ماهی سوشی که گوشت ماهی خام ترش استفاده میشه، بهتره که استفاده نکنن. حتی مواد دریایی، ماهی هم که میخوان استفاده کنن، پختش کامل باشه که یودشو تقریبا از دست داده باشه، پخت کامل داشته باشه استفاده کنم، ترجیحا استفاده نکنم. مواد دودی مثل ماهی دودی، گوشت دودی، اینا استفاده نکنن. موادی که حاوی جوش شیرین و پودر کیک های آماده بیکینگ هستن، بهتره که استفاده نکنن این افراد، محرک تیروئید هستن. بنابراین نونهای سفید حجیم دار شده، اینا نون باگت، فانتزی، اینا بهتر استفاده نکنن. کنسرجات رو گفتم بهتر استفاده نکنن. کافئین و شکلات، اینها بهتر کمتر استفاده کنن به علت هم باریک وزیر بودنشون و متابولیسم بالای سلول هاشون، بهتره که استفاده نکنن. حالا نمیخواستم خیلی طولانی بشه، اما یه سری توصیه های دیگه هم داشته باشیم. اینکه سبزیجات یخ زده، سبزیجات کنسروی، افرادی که دارای پرکاری تیروئید هستن استفاده نکنن. غلات و ماکارونی، این موادی که حاوی یود اضافی هستن، چون به اینها یود اضافه میشه، استفاده نکنن و ماهی های آب شیرین یود کمتری نسبت به ماهی های آب شور دارن، بنابراین ماهی قزلالا میتونه یک غذای دریایی مناسبی براشون باشه. پرکاری تیروید رو من همینجا تمومش میکنم. یه سری نکته میخواستم بگم برای افراد در زمینه اختلالات تیروید. یکی التهاب تیروید هست که گفتم هم افرادی که دچار کمکاری تیروید هستن هم اونایی که دچار پرکاری تیروید هستن ممکنه دچار این علائم بشن. علائم التهاب تیروید این دردناکی و قرمزی پوست ناحیه گردن روی تیروئید هست و که دست بهش میخوره دردناک هست، گرفتگی صدا هست و تب. ممکنه حالا اون دردناک بودن و یا قرمزی مراحل آخر دیده بشه. اگه گرفتگی صدا و تب پیدا شد و احساس درد تو ناحیه گردن پیدا کردی، حتما به پزشک مراجعه کنید از جهت بررسی التهاب تیروئید. نکته دیگه در مورد نودول تیروئید و سرطان های تیروئید هست. نودول تیروئید قطعا نشون دهنده سرطان تیروئید نیست. کسی که در معاینه یه اختلالی در ناحیه تیروئید داشته باشه باید بره سونوگرافی انجام بده. توی سونوگرافی اگر یافته غیر طبیعی وجود داشته باشه، نودول خیلی بزرگ، حالا نودول حالا علائمی داره میگذاریم ازش، اینها دیده بشه، فرد ممکنه نیاز به با توجه به آزمایش تیروئیدی که داره که حالا این تیروئیدی که نودول داره پرکار کمکاره یا عمل کرده طبیعی داره، ممکنه نیاز پیدا کنه به نمونه برداری. نمونه برداری اون میتونه توی مطب با یه سوزن انجام بشه، ممکنه با سونوگرافی انجام بشه. نمونه گیری خیلی ساده بر اساس نمونه گیری به جواب پاتولوژی تشخیص گذاشته میشه. اما سرطان های تیروئید اصلا سرطان های خیلی شایعی نیستن، اما به دلیل اینکه تیروئید بافت بسیار پرخونی هست سریع منتشر میشه توی بدن، بنابراین از این جهت خیلی مهمه که فرد بتونه در صورت مشاهده هر گونه تغییری در ناحیه تیروئید به پزشک مراجعه کنه و پیگیری کنه، خصوصا افرادی که سابقه فامیلی سرطان تیروئید یا اختلالات تیروئیدی توی خانوادهشون دارن. بله، اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم، بفرمایید. یه نفر پرسیدن که ریزش مو به صورت سکه میتونه مربوط به کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئید باشه، که من توضیح دادم که کمکاری تیروئید ریزش مو کلا جنرالیزه است، همه جای مو ریزش پیدا میکنه، یه موی کم پشت پیدا میکنه. پرکاری تیروئید میتونه ریزش موش به صورت منطقه‌ای باشه. یکی از علت میتونه یکی از تشخیص افتراقی های ریزش موی سکه‌ای پرکاری تیروئید باشه. اونو به علت اختلالات عروقی اسکال پوست سر ممکنه این اتفاق بیفته در پرکاری تیروئید. شما فقط کافیه جلو آینه بیستید، سرتون یکم به عقب بدین، یه لیوان آب داشته باشین، یه آب دهنتون رو مرتب قورت بدین. غضروف تیروئید بالا و پایین میره. منشأ اولیه تیروئید قاعده زبانه. وقتی که شما بلع رو انجام میدید، قده تیروئید بالا کشیده میشه میاد پایین. اگر ناهنجاری مربوط به قده تیروئید باشه، تو این بالا پایین رفتن ممکن شما متوجهش بشید. بنابراین این معاینه ای که خودتون حداقل معاینه ای هست که خودتون میتونین انجام بدین، وگرنه معاینه دقیق با لمسه که پزشک باید انجام بده. قرص ایرانی و خارجی با همدیگه فرق دارن. قرص ایران هر فردی هر دارویی رو که داره استفاده میکنه با همون داره دارو باید پیش بره. اگر نوع داروی شما عوض بشه ممکنه دوباره تنظیم دارویتون به هم بخوره. بهترین دارویی که شما بخواین استفاده کنین در دسترس ترین داروه، نه دارویی که شما فقط توی بازه زمانی بتونین تهیهش کنین بعد دیگه نتونین اونو تهیه کنین. هر دارویی رو که شما انتخاب کردین برای مصرف بعد روی همون باید تنظیم بشه دوز دارو برای شما. حالا ممکنه داروی ایرانی برای کسی کمتر جواب بده، مجبور بشه مقدار بیشتری رو یا با فواصل بیشتری انجام مقدار بیشتری رو در روزهای بیشتری استفاده بکنه، وگرنه به هر حال رو بدن همه تاثیر داره. پیشنهاد من اینه که شما از قرص ایرانی استفاده کنید که همیشه در دسترستون باشه. خانم
سلام خانم دکتر.
بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
خانم دکتر ببخشید، اینکه من الان تیروید دارم، کمکاری تیروید دارم و هر صبح دارم، الان از زمانی که دیگه دخترم به دنیا آمده تقریبا 9 سال دخترم داره، هر صبح یه لئوتیروکسین 100 دارم میخورم، این دوز بالا، آیا مثلا بعدن باعث عوارضی برای من نمیشه؟ یعنی همینجوری ادامه بدم؟ چون خیلی ها مثلا فرض کنیم میگن ما 3 روز در هفته میخوریم یا روزی نصفی میخوریم، ولی من هر روز دارم یه 100 میخورم، اینجوری باعث پرکاری نمیشه؟
نه شما ببینید، این دارو مقداریه که بدن شما به این مقدار هورمون نیاز داره تا عملکرد طبیعی داشته باشه. حالا این میزان عملکرد طبیعی رو مغز شما تشخیص میده. هیپوتالاموس و هیپوفیز هستن که تشخیص میدن که آره این الان این میزان مناسب هورمون برای عملکرد مناسب تمام سلولهای بدن داره ترشح میشه. پس بر اساس میزان TSH باید مقدار قرص و دوز داروی شما محاسبه بشه و به شما داده بشه. بنابراین برای هر فردی فرق میکنه. حتما TSH شما خیلی بالا بوده که دوز بالای دارو رو دارین هر روز استفاده میکنین. اما یه احتمالی هست که گفتم با افزایش سن متابولیسم بدن که پایین تر میاد، هم متابولیسم دارو کم میشه، هم نیاز بدن به دارو کمتر میشه. احتمال داره که با گذشت زمان نیاز به داروی شما کمتر بشه. اما همین دارو با همین دوزی که تونسته TSH شما رو در حد نرمال قرار بده باید همیشه استفاده کنیم. فقط توی چکاپاتون باید مراجعه کنیم. نکته دیگه، همه باید وقتی داروشون رو دارن استفاده میکنن چکاپ در ابتدای مصرف داروشون 6 ماه دارن چکاپ میکنن، آزمایشات قبلیشون رو باید حتما نگه دارن، چون مقایسه ای TSH که ببینم با چه افزایشه، چه مقدار افزایش دوز دارو به این حد TSH رسیده نسبت به آزمایش قبلیتون. حتما با آزمایش های قبلیتون رو نگه دارید، مقایسه میکنن و اگر نیاز بدن شما به مقدار کمتری از هورمون باشه با مقایسه اونا کاملا مشخص میشه و براتون حتما اعمال میشه و فرد به فرد قطعا با هم متفاوت و فرق میکنن. بله بفرمایید. خانم بفرمایید.
وقت شما بخیر. من آزمایش خون دادم هفته گذشته، یعنی تقریبا 10 روز گذشته، بعد امروز جواب گرفتم TSH الیسا نوشته شده جلوی TSH هم. نمیدونم حالا این نوع خاص از TSH هستش یا یک آزمایش خاصه، یعنی TSH و T4 هم رو و تیسه رو هر ستا رو الیسا نوشته جلوش. بعد
یه نوع روش اندازه گیریه. به روش الایزا برای شما اندازه گرفت آزمایشگاه. این یک نوع روش اندازه گیریه و این نه بالا بودن نه پایین بودن، فقط نوع آزمایش رو به شما نشون میده.
یعنی روش آزمایش گیریه. بعد TSH هم یک کمی از نرمال بالاتر بود، یعنی باید 2.2 تا 4.2 باشه، 4.75 بود. بعد صبح که با دکتر صحبت میکردم، یعنی رفتم مطبشون، گفتن که جمعه ها رو یه به اندازه 50 میلی گرم بالاتر، یعنی من هر روز 50 میخوردم. آره هر روز 50 میخوردم، جمعه رو کردن 100، در واقع یه دو درسته. یعنی در واقع TSH که میره بالا باید دوز مصرف هم بره بالا.
بله دیگه، TSH داره به شما این نشون میده که تیروئید نمیتونه اندازه کافی هورمون ترشح کنه، باید داره بیش از حد نرمال ترشح میشه که قده تیروئید رو تحریک کنه که هورمون بفرسته.
این تحریکی که الان اتفاق افتاده، چون من از اینکه 2.5 سال رو همون دوز قبلی بودم، یعنی هر 6 ماه هم چکاپ شدم، دکتر دوز داروم هم عوض نکردن، ولی الان خب به خاطر مسئله روحی روانی که برام پیش اومد و بیماری خواهرم و اینا، من خیلی قصه خوردم ظرف این چند ماه گذشته. میتونه تأثیر اونها باشه که شرایط در واقع تیروئیدی من تغییر کرده؟
ببینیم به هر حال سیستم عصبی هم تحت شما ببینین هیپوفیز و هیپوتالاموس مراکز کنترل احساس و احساس حالا کلن اعمال حیاتی بدن هستن. بنابراین تغییر و احساسات روحی شما میتونه باعث افزایش ترشح TSH بشه. یعنی روی هیپوتالاموس اثر بذاره و هیپوفیز رو تحریک کنه که TSH بیشتری رو ترشح بکنه. چرا؟ چون شما تو شرایط تنش و استراب شما بدنتون نیاز بیشتری داره به هورمون تیروئید. این بله میتونه به علت این هم باشه، شاید موقتی باشه، شاید هم بدنتون رو این ریتم پایه یعنی در این حد پایه تنظیم بشه و دیگه نیاز به افزایش دوز نداشته باشین. ولی وقتی که دارین دارو رو استفاده میکنین، حالا چون میگین TSHتون یه مقدار بالا رفته بود، احتمالا بهتون میگن 3 ماه دیگه دوباره چک کنین و ببینن دوز دارو برای شما میزانش کافی بوده یا نه. اگه خیلی بالا بود که بهتون میگفتن دارو رو استفاده کنین 1 ماه دیگه، اما چون خیلی بالا نیست میگن 3 ماه دیگه دوباره آزمایشتون رو چک کنین.
برای 6 ماه دیگه به این وقت دادن، گفتم برای 6 ماه دیگه، یعنی 6 ماه من اینو مصرف کنم. پس به این ترتیب اگه ما شرایط روحیمون رو تعدیل کنیم، یعنی تحت شرایط روحی نرمال باشیم، عملکرد هیپوفیز روی قده ترشح قده تیروئیدمون تأثیر مثبت میذاره و میتونه حتی به شرایطی برسه که ما دوز دارو رو کمتر نیاز داشته باشیم. درسته؟
این کاملا به شرایط کلی بدنتون نیاز داره، یعنی فقط یک عامل استرسا نیست، اما به هر حال همه اینا اثرگذار هستن. ولی کنترل یه فاکتور نمیتونه تأثیر به سزایی داشته باشه، اما به هر حال بی تأثیر هم نمیتونه باشه.
متشکرم.
من توضیح دادم در مواد غذایی برای افرادی که دچار کمکاری تیرویدن، گفتم این مواد غذایی که کلم، شلغم، سویا، ارزن، روغن کانولا، این مواد گواتروژنن، باعث بزرگی تیروئید میشن و برای خود قده تیروئید مضر هست، باعث کمکاری تیروئید میشن. افراد بهتره که این غذاها رو استفاده نکنن و بهتر سبزیجات پخته شده رو استفاده کنن.
بفرمایید.
خسته نباشین.
خیلی ممنون عزیزم. من هر موقع که آزمایش دادم هیچی نبوده، ولی الان علائمی که شما گفتین، قرمزی کف دست، تمام علائم گفتین دارم.
بله. آخرین باری که آزمایش دادین کی بوده؟
من 1 ماه پیش. حتی
1 ماه پیش آزمایش دادین، TSH، T3 و T4تون کاملا نرمال بوده؟
آره، دکتر گفتن هیچی نیست.
ببینید، من علائم رو با شما مرور میکنم. شما ممکنه تحریق کف دست اصلا یه به علت مثلا تحریک قده سمپاتیک ستاره گردن، این تحریک این فقط میتونه باعث یه تپش قلب بده و یه تحریک کف دست. بله؟
قرمزی کف دست.
بله بله، میگم به علت یه گره های سمپاتیک ممکنه فقط یه اتفاق بیفته. اما اگر شما تمام علائم رو دارین، این که دارم میگم یعنی اسهال، مدفوع چرب، بیرون زدگی چشم،
بیرون زدگی چشم نه،
میدونین علائم زیاد، اگر تمام علائم رو داشته باشین ممکنه سابکلینیکال یا خفیف بوده باشه، به مرور زمان ممکنه یعنی با گذشت زمان برای شما بروز پیدا کنه. اما اگر نه، فقط علائمتون جزئیه، یعنی شما تپش قلب رو احساس میکنین، تحریق و قرمزی، گر گرفتگی و عدم تحمل گرما رو فقط داشته باشین.
این بدن؟
بله.
آرش؟
خب اینا میتونن همراهی دو تا اتفاق با هم باشن، یعنی شما واقعا اگر واقعا همه علائم رو نداری، میتونه همزمانی چند تا اتفاق با هم باشه. گفتم راه تشخیصش این آزمایش خونه، اگر آزمایش خونتون نرمال، شما در دو تا آزمایشگاه متفاوت آزمایش دادین و براتون نرمال اومده، برین آزمایش چکاپ سالیانه بعدیتون رو حتما دوباره توش آزمایش تیروئید رو داشته باشین. اما اگر علائمی
خیلی ممنون،
خیلی آزاردهنده است، حالا با پزشکتون مطرح کنین. میشه برای حتی این علائم موضعی هم درمان دائمی وجود داره.
مرسی خانم، ممنونم.
خواهش میکنم. قربان شما. بالا رفتن تپش قلب عمدتا عوارض پرکاری تیروئیده. تپش قلب یکی از عوارض علائم پرکاری تیروئیده. ممکنه قرص لبوتیروکسینی که برای شما شروع میکنن اوایل مصرفش از عوارض دارویش تپش قلب باشه. میتونه از عدم زیاد بودن دوز داروتون ممکنه تپش قلب برای شما ایجاد بکنه. میتونه اصلا یه مشکل قلبی مثلا پرولاپس دریچه میترال یا ریتم ای اف یا آریتمی قلبی ممکنه این علائم رو برای شما ایجاد بکنه. قطعا نشون دهنده پرکاری تیروئید نیست. نمیشتن نودول تیروید و تیروید هاش از تون بذاره جهرک تیروید بعدشون 24 سال سن داره. الان گاهی وقت زمانی بریدش نمونزم تیروید میتونه باشه. جراحی تیروید میتونه فرد رو دوچار کمکاری تیروید بکنه. یعنی به مرور زمان فرد نیاز پیدا کنه که داروی لووتیروکسین رو استفاده بکنه. اگر که این حتما باید دختر شما حتما باید آزمایش TSH‌شون رو سالانه چک کنن. اگر TSH‌شون در حد بالا باشه و برن وارد دسته کمکاری تیروئید بشن، گفتم یکی از علل کمکاری تیروئید پرکاری تیروئید یا اختلال تیروئید درمان شده است. خب یکی از درمان هم جراحی تیرویده، یه قسمتی از شده و حالا الان نیاز دارن بدنشون الان نیاز داره به هورمون تیروید. میتونه به علت اگر که دارن هورمون استفاده میکنن، لبوتیروکسین رو دارن استفاده میکنن، ممکنه دوز مصرفی براشون کم بوده باشه. اگر که نه استفاده نمیکنن، حتما باید TSH رو چک کنن. بله احتمال داره که اختلال قاعدگیشون به علت کمکاری تیروید باشه. اولین ببینید تورم غدد لنفاوی، بس تورم غدد لنفاوی میتونه به علت التهاب یا عفونت منطقه‌ای باشه. اگر بخواد تورم غدد لنفاوی مربوط به تیروئید باشه، ابتدا زنجیره غدد لنفاوی زنجیره قدامی گردن و بعد زنجیره خلفی گردن، بعد بقیه نقاط بدن، زیر بغل، زیر چانه، پشت گوش، این غدد لنفاوی بعدن ممکنه بزرگ بشن. اگر بقیه غدد لنفاوی شما نرماله، بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر چونه این نمیتونه، در صورتی که معاینه تیروئید نرمال باشه نمیتونه به علت مشکل تیروئید باشه. احتمالا به علت عفونت نایه دهان و دندان و یا حتی گوش میانی ممکن اتفاق بیفته. اگر دخترتون دارن دارو استفاده میکنن و دچار اختلال قاعدگی شدن، احتمالا میتونه به علت این دوز داروشون مناسب نباشه. یه TSH باید حتما چک کنن و این رو حتما انجام بدن. و نکته دیگه، پرولاکتین هم همراه آزمایش TSHشون انجام بدن.
خانم دکتر خسته نباشید.
خیلی ممنون.
ببخشید، من حقیقت از سال 96 تیروئید داشتم. تیرویدم بالای 100 بود، یعنی TSH هم که بس آزمایش دادم بالای 100 بود. خلاصه با همین لووتیروکسین کنترل شد، تا به حال نرمال بود، اینه تقریبا زیر 5 بود. آزمایش دادم همین اواخر که تقریبا تو مهر ماه آزمایش دادم که عدد TSH هم 16 شد و به خاطر قند خونی که داشتم دوباره 28 هم دوباره یه آزمایش دادن که همون TSH هم چک شد، عددش به 21 و 16 رسید. لواتیروکسین هم یعنی به همون میزان 100 میکرو استفاده میکردم تا به حال و تغییرش هم ندادم. یه علتش مال چی میتونه باشه که یه مرتبه یه جهشی داشته که TSH به اندازه رفته بالا دوباره؟
اول اینکه شما حتما باید داروتون افزایش بدین. بعد اینی که عدم کنترل بیماری زمینه ایتون هم میتونه یکی از عللی باشه که نیاز بدنتون نیاز بیشتری پیدا کنه به این به هورمون تیروئید. یعنی به خاطر اینکه متابولیسم سوخت و ساز بدنتون رو ببره بالا، نیاز پیدا کنه که هورمون تیروئید رو ببره بالا، قند رو بتونه تنظیم کنه. اما یه مورد، یکی از عللش میتونه همین بیماری زمینیتون که دیابته باشه. یه هر گونه التهابی در بدن میتونه، هر التهاب ویروسی فرضاً اتفاق بیفته، باعث بشه در یه فاز، در یک بازه زمانی کوتاهی تیروئید مجبور بشه که هورمون زیادی رو ترشح کنه. بعد در بعد از گذشت از اون برهه زمانی تیروئید کم بیاره توی ذخایرش، بنابراین ممکنه توی اون فاز دچار کمکاری تشدید پیدا کنه، بنابراین نیاز به داروتون بیشتر بشه. یکی از علال دیگهش میتونه باشه تداخل دارویی با داروهای دیگهی که متابولیسم کبدی رو بالا ببرن. یه علت دیگه تغییر رژیم غذاییتون باشه، یعنی شما دارویی استفاده کردین این اتفاق بیفته. اما بیشترین حالت ممکنه اینه که دارو بازه زمانی مرتب استفاده نشده باشه، یعنی حتی ممکنه شما چند روز مثلا توی این مدت مثلا یکی دو روزش فراموش کرده باشین داروتون استفاده کنین، اما چون تنظیم TSH به یک ماه زمان نیاز داره، این اختلال ممکنه اینجوری تشدید پیدا کنه، یعنی شما TSHتون میره بالاتر علیرغم اینکه مثلا دوز داروتون رو زیاد کردن، اما چون ممکنه یه روز دو روز چند روز، یعنی نمیگم کل ماه رو، اما ممکن چند روز شما نامنظم استفاده کرده باشین یا با داروتون رو به صورت، حالا میگم شرط استفاده شو رعایت نکرده باشین، یا هم توی رژیم غذاییتون سویا زیاد استفاده کرده باشین که جذب داروتون رو کم کرده باشه، همه اینو باعث میشه که نیاز بدنتون افزایش پیدا بکنه و TSH گفتم یک ماه حداقل زمان نیاز داره که به بازه طبیعیش نزدیک بشه. یکی از علتش این چیزا باشه.
حالا دکتر یه مورد دیگه، الان یعنی آخرین به حساب متد پزشکی که اومده، همین فقط تنها دارویی که ما برای کمکاری تیروئید داریم همین لواتیروکسینه یا دیگه میتونیم استفاده کنیم یا نه چجوریه؟ چون که الان دارویی که مثلا متخصص قدرت برای ما نوشته همین لواتیروکسینه، فقط جایی مثلا 100 بکن توش 150 یا 150 دوباره برگردنش به 100 دیگه دارو دیگه، آیا یعنی تو متد پزشکی جدید چیز دیگه هست؟ آیا لزومی داره مثلا ما به جای دیگه مراجعه کنیم غیر از مثلا حال ما که رفسنجان هستیم؟
شما خیالتون راحت بشه، چون که لواتیروکسین همون هورمون تیروئیدیه که توی کارخونه ساخته شده و به شکل قرص شما دارین مصرف میکنین. کمکاری تیروئید هم یعنی این که بدن شما هورمون کم تولید میکنه و بدن شما به هورمون نیاز داره. پس تنها راه درمان کمکاری تیروئید اینه که هورمون استفاده بشه. راحت ترین شکل استفاده هورمون قرص خوراکیه. تو مواردی که کنترل کمکاری تیروئید خیلی نامناسب بوده، فرد وارد کمای عمیق میشه. تو افراد میان هورمون تیروئید رو صورت تزریقی بهشون تجویز میکنم، وگرنه تنها راه درمان کمکاری تیروئید همینه.
درست.
اما روش تحقیقاتی هست، البته بالا افراد جوون، اونایی که حالا دچار کمکاری تیروید مادرزادی هم میان، الان این فقط تحقیقاتی، این هیچ چیز اثبات شده هم هنوز برش وجود نداره، این در حال کار هستن که با سلول های بنیادی میان، حالا میخوان اینا رو فقط روی نمونه‌های حیوانی انجام شده، تزریق سلول‌های بنیادی برای تحریک سلول‌های غده تیروئید برای تکثیرشون، وگرنه برای انسان هنوز راه دیگه درمان برای تکثیر نیست.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، دست شما درد. خدا
نگهدار. سلام.
سلام علیکم.
دست نباشه خانم دکتر.
ممنون، قربان شما، بفرمایید.
زمین به پسر دارم الان 7 سالشه. بله. این مادرزادی تیروئید گرفته. بله. یعنی زمان من آزمایش انجام دادم دکتر بهم نگفت که باید دارو مصرف کنید تا بچه، خودم هم ندارم تیروئید.
بله بله.
مادرزادی بچه هم تیروئید گرفت، الان 7 سالم تحت نظره، داره دارو مصرف میکنه.
بله.
حالا من تا کی باید بچه مصرف کنید داروها رو؟
چون مصرف مادرزادی. بله.
خیلی من کم اشتهای، خیلی من ضعیفه، خیلی هم عصبی.
بله. ببینین، چون که به صورت مادرزادی دچار کمبود تیروئید هستن، مادام العمر باید به صورت مرتب و دقیق بدون هیچ میگم سهلنگاری باید داروشون استفاده بشه، خصوصا تا 13-14 سالگی، تا 11 سالگی که رشد مغزیشون داره تکمیل میشه، واقعا اگر توی استفاده داروی تیروئید سهل‌انگاری بشه روی آیکیوشون واقعا تاثیر میذاره، واقعا آیکیوشون از اون حدی که باید میبوده پایین تر میاد، بنابراین حتما باید داروشون منظم و دقیق استفاده کنن، و چون کمکاری تیروئیدشون مادرزادی بوده، این دارو رو باید حتما تا آخر عمرشون ادامه بدن. فقط ممکنه حتی دوز داروشون همجور تو سنین بلوغ و جوانی افزایش پیدا کنه، ممکنه با افزایش سن تو سنین بالاتر نیاز بدنشون کمتر بشه، و نیاز بدنشون اگر کمتر شد دوز داروشون کمتر بشه، اما چون مادرزادی بوده حتما باید داروشون رو همیشه ادامه بدن. یه نکته دیگه هست، اگر کم بوده، اگر اختلال غددی دیگه ای رو هم دارن، بررسی کردن تا حالا ببینن اختلال غددی دیگه ای داره، نارسایی آدرنال، مشکل تیروئید یا مشکل دیگه،
اونجا زردی گرفت، یرقان گرفت نوزادیش، بعد دکتر که آزمایش گفت کمکاری تیروئید داره از مادرزادی بوده، و چطور مادر نداشتم به بچه مادرزاده انتقال شده؟
شما چند سالتون بود که باردار شدی؟
من 32 سال برش.
چون که تو سنین بالا حاملگی احتمال اینکه جنین دچار کمکاری تیروئید بشه هست. شما خودتون کمکاری تیروئید نداشتین، اما توی تکامل، روند تکاملی جنین این اتفاق افتاده که قسمتی از بافت تیروئید تشکیل نشده. بافت تیروئید بدنشون کم داره که بتونه جبران کنه، مگر اینکه میگم همین روش‌های تحقیقاتی جدید به یه نتیجه‌ای برسن و بتونن تحریک کنن از طریق سلول‌های بنیادی، بتونن تحریک کنن، ولی اینا هنوز در حد مطالعات حیوانی، اصلا هیچ آزمایش روی سطح انسانی نشده که بشه بگیم روشی مطمئن برای انجام این کار هست.
و برای عصبانیته که خیلی زود عصبی میشه، میزن تو سرش، خیلی من زایی رو دندونش هم حتی اثر گذاشته، هم دندونای بچه خرابه.
ببینین آزمایشو که چند وقتی بار تکرار میکنین؟
ما یه بار تکرار میکنم، بعد پزشکم میاد قد و وزن ازش میگیره.
ببینین پزشکشون خیلی مریض میشه یا نه؟
بد نیست،
خیلی سرما بخوره، خیلی مریض بشه،
آره مواظبش نباشم، آره مواظبش نباشم، آره الان مدرسه ای شده، خیلی دیگه اذیت میشه، فشار
خیلی ضعیفه،
خیلی ضعیفه.
حالا میگم من، حالا افرادی که کلا یه مشکل تیروید، یه مشکل غدد درون ریز مادرزادی دارن، حتما میگن از لحاظ سایر غدد درون ریز باید چک بشن، مثلا از لحاظ بررسی غدد فوق کلیه که آیا از این جهت مشکل داره یا نه. اگر از این موارد هم مشکل داشته باشه، اون موقع سندروم میشه دیگه، یعنی شما ممکنه چند نوع مشکل غده درون ریز داشته باشین. به خاطر همین اگر پیش متخصص، یعنی فوق تخصص غدد اطفال باید برن، اگر با توجه به علائمشون که خیلی ضعیفن، خیلی مریض میشه، بی اشتها هست و یه خورده میگین تندخو عصبی هست،
آره
یعنی غده پاراتیروئید، غده آدرنال و حتی پانکراسش قرار باشه شما اقدامی بکنین، یعنی بررسی بکنین.
آزمایش چیه؟ من چی باید بگم دکتر براش بنویسه؟
ببینین اینا آزمایشاشون خیلی تخصصی، خیلی آزمایشاتشون اگر توی معاینهشون نکته ای رو پیدا کنن که شک کنن به این موضوع، حتما آزمایش رو درخواست میکنن. یه سری علائم و نشانهای پوستی مخاطی دارن، حالا تو معایناتشون ممکنه چیزی رو پیدا کنن که بتونن این رو تشخیص رو بذارن، آزمایشاتشون رو بذارن. من توصیه میکنم شما پیش یک فوق تخصص غدد اطفال مراجعه کنین، علائمشون رو بگین.
دکتر احمدی، مال متخصص اطفال کودکانه دکتر احمدی؟
بله بله.
میبرم مراجعه.
خب ایشون که دیگه استاد ما هستن، حتما اگر تا الان درخواست نکردن حتما موردی نبوده. واقعا میتونم فقط توصیه های تغذیه‌ای رو بگم جدی بگیرن، دوز حتما داروشون مرتب استفاده بکنن، حتما داروشون مرتب استفاده بکنن. و اگر واقعا دیدین این مشکل عصبی بودنشون واقعا داره روی عمل کردش داره اثر میذاره، حتما با این مشاور مشورت کنی.
ممنون خانم دکتر، لطف کردی ازم.
پیش میکنم، قربانشم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. یه نفر نویسم از پرکاری تیروئید درمان داروی جالبی نداره، عوارض داروهایی که برای پرکاری تیروئید استفاده میشه عوارض بیشتری دارن، عوارضشون هم جدیتره، بنابراین واقعا بله. ولی برای کنترل مقطعی خیلی داروهایی هستن که خیلی خوب جواب میده. گفتم تو سنین جوانی بهتره این که پرکاری تیروید با جراحی یود رادیواکتیو درمان بشه. اگر من میکروفون هیچ کس رو غیر فعال نکردم، اگر میکروفونشون فعال نیست تایپ کنن سوالشون رو. سوال داشتن لاغر شدن نشونه تیروید پرکار یا کمکاره. لاغر شدن اگر یکی از نشانهای پرکاری تیروید اینه که فرد اشتهای خیلی زیادی داره ولی داره لاغر میشه چون متابولیسمش رفته بود. یکی دیگه کمکاری تیروئیدی که از علائمش بی‌اشتهاییه ولی به علت عدم متابولیسم کافی، تجمع مکل پلی‌ساکارید توی بافت زیرجلدی، توی بافت‌های همبندی و زیرجلدیشون دارن ولی افزایش وزن دارن توی این افراد. اما ممکنه بی‌اشتهایی اینقدر شدید باشه که فرد افزایش وزن اصلا نشون نده، به صورت کاهش وزن نشون بده، اما صورتشون پفالود و ورم کرده است. آیا کمکاری تیروئید رو با جراحی میتونن درمان بکنن؟ کمکاری تیروئید زمانی میان جراحیش میکنن، چون نمیان بافت تیروئیدی که داره حداقل کار خودشو انجام میدن بیان جراحی کنن بعد، مگه اینکه نکته غیر طبیعی تو معاینه دیده بشه، یه نودولی دیده بشه که توی پاتولوژیش چیز غیر طبیعی دیده بشه، مثلا سلول های سرطانی دیده بشه تو این افراد، یا نودول هایی که با گذشت زمان علارغم این که تأثیری
علیرغم اینکه پاتولوژی یعنی نمونه برداری که کردن غیر یعنی خطرناک نیست و طبیعی بوده، اما با مرور زمان خیلی داره افزایش حجم داره، از لحاظ زیبایی ممکنه نامناسب باشه، اونو جراحی کنه. وگرنه به علت اینکه هورمون کم داره بیان قده تیروئید رو بردارن، یه کار منطقی نیست، مگر اینکه از لحاظ ظاهری خیلی آزاردهنده باشه بیان یه قسمتی از بافت تیروئید رو بردارن، یا اینکه نودولی داره که افزایش سایز داره نشون میده، یا توی سونوگرافی یا توی اسکن یافته هایی به نفع بدخیمی داره، یا توی پاتولوژی یا نمونه برداری که انجام دادن یه یافته غیر طبیعی مشاهده بشه، پیش بدخیم یا بدخیم باشه، که بیان قسمتی از اون رو بردارن.
ببخشید خانم دکتر.
خواهش میکنم، بفهمه.
من کمکاری تیروید گفتم خدمتون که داشتم از موقعی که دخترم به دنیا اومد، الان دیگه 9 سال. بعد کرونا گرفتم چند وقت پیش، بعد از کرونا دیگه حالم خیلی بد شد، یعنی یه حالت گلو درد خیلی شدیدی، سردردهای خیلی بدجور، عصبی شده بودم به شدت. بعد دیگه یعنی این میشه مثلا از عوارض کرونا باشه، یعنی کرونا روی مثلا تیروئیدم اثر گذاشته بود که اینجوری شده بودم.
شما تیروئیدیت هاشیموتو دارین؟ چک کردین تا حالا؟
کمکاری تیروئید دارم، دیگه نمیدونم چیه.
سنتونم کمه، من فکر میکنم حالا تو زمانی که حالا الان چون دارو استفاده میکنید به حد نرمال و طبیعی رسیده، احتمال اینکه آنتی تیپیوتون منفی بشه هست، اما توی کسانی که شک میکنم به اینکه در زمینه خود ایمن کمکاری تیروئید داشته باشن، میان آنتی تیپیوتون چک میکنن. توی آنتی تیپیوت اگر آنتی تیپیوت افرادی که خود ایمن مثبت میشه و موقع تشخیص میشه کمکاری تیروئید هاشیموتو، تو عفونت های ویروسی و التهاب های بدن ممکنه تشدید پیدا کنه کمکاریشون، و یا حتی ممکنه توی مقطع زمانی پرکاری بله
ممکنه که تبدیل به پرکاری شده بود، چون خیلی حالم بد بود. بعد دیگه
مقطع زمانی ممکنه به علت هم تحریک سیستم ایمنی روی تیروئید یه التهابی در تیروئید ایجاد بکنه، که یه فازی رو شما پرکاری تیروئید داشته باشین، بعد از اون دچار کمکاری تیروئید میشین که کنترل نشده باشه، و بعد از اون که اون دوره زمانیش که گذشت، دوباره ذخایر تیروئید که پر بشه دوباره به سطح طبیعیش برمیگرده. تو افرادی که تیروئید هاشیموتو دارن خیلی شایع. خود تیروئید هاشیموتو ممکنه در بعضی مواقع خود سیستم ایمنی بدن علیهش فعالیت کنه، و هر از گاهی دچار گلو درد، گرفتگی صدا، این اختلالات درشون ایجاد بشه. توی موارد میگم شما، حالا میگم شما اول باید یه یافته قطعی تشخیصی داشته باشین که هاشیموتو. توی موارد میگم سونوگرافی انجام بدی اگر خیلی آزاردهنده باشه، وگرنه میگم توی دوره زمانی مثلا یک هفته علائم تموم میشه، یک هفته نهایتا تا یک ماه، چون بعد از یک ماه دوباره برمیگرده ذخایر تیروئید کم کم کامل میشه. اما اگر علائم تو خیلی آزاردهنده باشه، میگن که شما حتما برین سونوگرافی کنین که ببینین تو زمینه این التهابه، حالا در زمینه عفونت یا خود ایمن خود بدنتون این اتفاق افتاده، نودول واضح و مشخصی توی تیروئید ایجاد شده یا نه. اگر که نشده باشه، دوباره میگن درمان حمایتی، یعنی شما یه ضد التهاب یه ضد حساسیت استفاده میکنین با این مسکن خفیف تا علائمتون برطرف بشه. بعد
چون حالم خیلی بد بود دیگه قرصمو نخوردم، تقریبا حدود مثلا 14 15 روز اصلا دیگه قرص نخوردم، گفتم دیگه من حتما پرکار شد، و وقتی قرص نمیخوردم حالم خوب بود. بعد که رفتم دکتر، رفتم آزمایش گرفتم، دیدم که بله ETSH هم رفته رو 16، عدد TSH هم شده 16، و دوباره دکتر گفتن که یه هفته اول دو تا قرص بخور هر صبح، یعنی دو تا صد، و بعد دوباره همون روند هر روز یکی صد و ادامه بده، یعنی ممکنه مثلا توی بازه پرکار شده و دوباره مثلا اون روند کم کار داشته.
بله، فقط به علت التهاب یه سری از ذخایر تیروئید آزاد می شده. شما یه دوره زمانی کوتاهی پرکاری نشون میدین، بعدش کمکاریتون تشدید یافته میشه. به خاطر همین تو دوره زمانی پزشک به شما میگه دوز داروتون اصلا تا این هفته اول دو برابر کن، بعد دوباره به حد معمول برمیگرده فعالیتتون به حد قبل از التهاب. اون موقعی که شما علائم داشتین و میرفتین سونو میگرفتین، الان اگر علامت ندارین نه، اگر علائم دارین مثلا هم گرفتگی صدا، گلو درد و تورم ناحیه گردنتون اگر دارین، بله بهترین که یه سونوگرافی انجام بده از تیرویدتون، اگر نه که هیچ.
زحمت کشیدن، دستتون
بخیر. خانم دکتر.
بله بفرمایید.
ببخشید ازم، میشه این صحبتاتونو برام تو واتساپ بفرستین؟
من با خانم شهیدی میخواین هماهنگ کنیم، من باهاشون صحبت میکنم ببینم چه جوری ممکنه، چون این کلاس ضبط شده.
آره،
اگر من نمیدونم چه جوری در اختیارتون قرار میگیره، باهاشون صحبت کنم که بتونم.
بله ممنونم،
خواهش میکنم. اگر سوالی هست بفرمایید، در غیر این صورت امیدوارم که همیشه خوردن قرص خیلی فرسایشی هست ولی واقعا کمک کننده است. و یه بار دیگه میخوام حتما تأکید کنم روی مصرف قرص لووتیروکسین، خصوصا با افزایش سن. به خاطر اینکه شما با افزایش سن ممکنه اولا جدی نگیرید دیگه، داروتون مرتب استفاده نکنید، اما متابولیسم پایه اومده پایین تر، شما هم قرصتون رو درست استفاده نمی کنید و واقعا فرد هم از لحاظ متابولیسم سیستم بدن خیلی به هم میخوره، سطح کلسترول و چربی خون بالا میره، اثرات قلبیش واقعا واضح و شدیده و در نهایت خصوصا تو کسایی که دچار دمانس و آلزایمر میشن، این استفاده نکردن درست قرص تیروئید لووتیروکسین باعث عوارض خیلی خطرناک، گفتم حتی کمای عمیق میشه که با خوردن یک قرص اونم منظم و به موقع و با در نظر گرفتن همه نکات که با غذا نباید باشه و به موقع سر ساعت به اندازه استفاده بشه و چکاپ منظم، شما میتونید از همه اینا جلوگیری کنید. کلاس تیروئید بر اختلالات تیروئید، و من مگر اینکه کسی یه مورد اختصاصی داشته باشه، حالا در مورد سرطان تیروئید یا سوالی در مورد جراحی تیروئید در مورد مشکل خودش داشته باشه بپرس. اگرم عمده مشکلات افراد پرکاری و کمکاری تیروئیده، خاطر همین ما هم یه جلسه رو برش اختصاص دادیم. اگر سوالی نیست امیدوارم که روزگار بر وفق مرادتون باشه و همیشه سالم باشید. خدا نگهدار.